ساعت 6 بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. وزیر خارجه آمریکا با بنیامین نتانیاهو دیدار کرد. درگیری میان معترضان مصری با اسلامگرایان 100 مجروح بر جای گذاشت. ارتش میانمار کنترل شهر محل درگیری میان مسلمانان و بوداییان را در اختیار گرفت. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در تلاش برای احیای مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها با بنیامین نتانیاهو دیدار کرد. به گزارش رویترز، جان کری پیش از ملاقات با نخست وزیر اسرائیل در اردن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و مذاکره کرده بود. وزیر خارجه آمریکا همراه با باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور به خاورمیانه آمده بود و در حالی که آقای اوباما به سفر خود پایان داده و به واشنگتن برگشته است، جان کری همچنین برای مذاکرات بیشتر در منطقه باقی مانده. مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها از حدود 3 سال پیش و در پی اختلاف طرفین بر سر احداث شهرکای یهودی نشین متوقف شده است. هزاران تن از معترضان به رئیس جمهوری اسلامگرای مصر روز جمعه با هواداران حزب اخوان المسلمین درگیر شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، معترضان خشمگین به چندین ساختمان متعلق به حزب اخوان المسلمین در قاهره حمله ور شدند که درگیری میان معترضان از یک سو و نیروهای ضد شورش پلیس و هواداران اخوان المسلمین از سوی دیگر دست کم 100 زخمی بر جای گذاشته است. هفته پیش هواداران حزب اخوان المسلمین به تظاهرات روزنامه‌نگاران و نیروهای لیبرال و سکولار در قاهره حمله کرده بودند. درگیری‌های روز جمعه شدیدترین خشونت‌ها علیه حزب حاکم از زمان به قدرت رسیدن اسلامگرایان در مصر بوده است. ارتش میانمار کنترل شهر میکتیلا، شهری که شاهد چندین روز زدخورد خونین میان بوداییان و مسلمانان بوده، را به دست گرفت. به گزارش آسوشیتد پرس، روز شنبه کامیون‌های حامل سربازان در مرکز شهر میکتیلا و در تقاطع‌های اصلی شهر موضع گرفتند. یا همزمان مقام‌های محلی نیز کار رساندن آب و غذا به هزاران آواره مسلمان را آغاز کرده اند. به گفته مقام های محلی تا کنون 28 تن در درگیری ها کشته شده اند. درگیری میان مسلمانان و بوداییان از اواخر مهر ماه گذشته و پس از آن آغاز شد که یک زن بودایی پس از تجاوز به قتل رسید و بوداییان مسلمانان را مسئول این اقدام دانستند. در جریان خشونت های 6 ماهه در میانمار، 10,000 تن از مسلمانان ناچار به ترک خانه های خود و آواره شده اند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید امیدوار است ایران با پاسخ مثبت به پیشنهادهای ارائه شده در مذاکرات آتی در قزاقستان شرکت کند. خانم اشتون روز شنبه پس از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در دابلین پایتخت ایرلند با اشاره به گفتگوهای کارشناسی میان نمایندگان ایران و کارشناسان گروه 5+1 گفت این گفتگوها سیاسی نبود، بلکه توضیح و تفسیر جزئیات پیشنهادها بود. دور بعدی مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی روزهای 16 و 17 فروردین بار دیگر در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می شود. خانم اشتون ابراز امیدواری کرده که ایران با پاسخ مثبت به این پیشنهادها در مذاکرات آلماتی شرکت کند. در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید که این هفته توسط همکارم آرش حسن نیا تهیه شده است.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام و درود بر شما. آمدن بهار و آغاز سال 92 رو به شما شادباش میگم. من آرش حسنیا هستم که در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان نخستین مجله دیدگاه ها در سال 92 رو تقدیم شما میکنم. خاتمی بیاید، خاتمی بیاید که چه کند؟ خاتمی نیاید، اگر خاتمی نیاید چه میشود؟ آنها که نگاهی به عرصه سیاست در ایران دارند این روزها این پرسش ها را از خود و دیگران میپرسند. در آخرین هفته سال 1391، 91 نفر از وزیران سابق، نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس و فعالان سیاسی و فرهنگی در نامه‌ای سرگشاده به محمد خاتمی، خواستار نامزدی رئیس جمهوری سابق ایران در انتخابات آینده برای برون رفت از وضعیت کنونی شدند. پس از آنها، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در نامه‌ای به محمد خاتمی از او درخواست کردند تا در انتخابات سال آینده نامزد شود. پیش از اینها مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی عقیدتی و عضو ارشد جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از زندان با نوشتن نامه‌ای تأکید کرده بود که خاتمی باید نامزد شود. آقای تاجزاده در تحلیل خود با اشاره به افزایش مقبولیت و محبوبیت آقای خاتمی نوشته بود که اقتدارگرایان از این افزایش مقبولیت و محبوبیت عصبانی هستند. این هفته و در این برنامه دیدگاه‌ها آقایان تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، مقیم پاریس فرانسه، و مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر عرصه سیاست ایران از واشنگتن آمریکا با ما هستند. با این دعوت 91 اصلاح طلبی که خواستار نامزدی آقای محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری آینده شدند بحث رو شروع بکنیم. این که در این نامه اونها از آقای خاتمی خواستند با توجه به سابقه ممتازش در اداره کشور و همچنین با توجه به محبوبیت کم نظیرش در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد بشه. پرسشم از آقای رحمانی هستش که آقای رحمانی، آیا سابقه ممتاز آقای خاتمی در اداره کشور و محبوبیت کم نظیرش اونطور که این 91 نفر نوشتند میتونه دلیل کافی باشه برای اینکه آقای خاتمی در انتخابات شرکت بکنه و احتمالاً تغییری رو رقم بزنه؟
به نظر من اونه که آقای خاتمی دعوت کردن استراتژیشون ایجاد حداقل فضا، حداقل فضا قبل از انتخابات، استرسازی، برای فعال کردن نیروهاشون، دادن یه امید، بلند کردن مورد اعتمادترین چهره تا سخنرانی آقای خامنه‌ای تا ببینن اصلا فضای ورود ایشان هست یا نیست. یعنی باید اینو بررسی کرد. اینا معتقد هستن آقای خاتمی در بخش از اقشار مردم ایران این محبوبیت داره. این امر واقعی است. مردمی که میخوان هزینه محدودی بدن برای دستاوردهایی که اگر افتاده بخوام به دست بیارم، به این خاطر این دعوت یه دعوتیه که پشت صحنه‌اش به نظر من الان از جلو صحنه‌اش مهمتر.
آقای محمدی شما چطور فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید همونطور که آقای رحمانی میگند پشت صحنه این ماجرا مهمتر از جلوی صحنه هستش و اساساً این پشت صحنه چه میتواند باشد غیر از شرکت در انتخابات برای رسیدن به منصب ریاست جمهوری؟
من خیلی اعتقاد ندارم که اینجا پشت صحنه قابل توجهی وجود داره. تقریبا ما از عواملی که به انتخابات شور و شعف میده یا اینکه انتخابات رو به گونه دیگر برگزار میکنه از همه اینا تا حدود زیادی آگاهی داریم. اما در صحبتی که فرمودید از قول اون 91 نفر دو نکته مقفول گذاشته شده. یک اینکه در هیچ نظرسنجی مشخص نشده که آقای خاتمی الان از محبوبیتی که در سال 76 و 80 برخوردار بودند از همان محبوبیت برخوردار هستند. مشخص نیست که شرایط مثل سال 76 یا سال 80 هست. و نکته دوم این که وقتی ما به کارنامه مثبت اصلاح طلبان توجه میکنیم طبعا باید به ضعف‌های اونها هم در دوره 8 ساله اشاره بکنیم که متاسفانه در ارزیابی‌هایی که در مورد آقای خاتمی یا اصولا جریان اصلاح طلبی اون هم در بخش حکومتیش اشاراتی که صورت میگیره معمولا اون ضعف‌ها مورد غفلت قرار میگیره.
این ضعف‌ها رو می‌فهمید آقای محمدی؟ چه ضعف‌هایی هستش که به نظر شما باید اصلاح طلبان رو به این نتیجه برسونه که اساساً در انتخابات شرکت نکنند؟
ببینید همون مشکلاتی که اصلاح طلبان در تجربه سالهای 76 تا 84 باش مواجه بودن، هم موانع بیرونی و هم ضعف‌های درونی، اونها همچنان سر جای خودش هست. یک بخشیش بحث‌های ساختاری حکومت هست که در ساختار حقوقی اصولا جای عمل چندانی برای نیروهای اصلاح طلب وجود نداره. قدرت نیروهای واقعی، قوای قهریه در جمهوری اسلامی آنچنان بالاست که فضایی برای اصلاح طلبی یا تغییرات بهبود گرایانه فضایی ایجاد نمی کنه. اون تجربه 8 ساله در واقع اینها رو به خوبی نشون داده. از طرف دیگه تفرق و پراکندگی که در جریان اصلاح طلبی وجود داره، مشخص نبودن بسیاری از برنامه ها و به نتیجه نرسیدن بسیاری از برنامه ها. ما فراموش نکنیم که آقای خاتمی و جریان اصلاح طلبی یک دوقلو داشت، یک دوقلویی در حوزه تحولات سیاسی داشت. یکی بحث لغو نظارت استصوابی بود و دیگری بحث اختیارات رئیس جمهور. اون دوقلو هرگز به سرانجام نرسید. اون مشکلات همچنان بر سر جای خودش باقی هست. اصلاح طلبانی که امروز صحبت میکنن از اینکه اگر آقای خاتمی بیاد چنین و چنان خواهد شد، نیروهای اجتماعی تحرک پیدا خواهند کرد، مخاطرات ملی کاهش پیدا خواهد کرد، رنجهای مردم کاهش پیدا خواهد کرد، حداقل بخشی از قدرت به دست نیروهای اصلاح طلب خواهد افتاد، باید یک دور تحولات سالهای 76 تا 84 رو به نظر من در ذهنشون مرور کنند.
اما آقای محمدی، نکاتی که اشاره کردید به عنوان مشکلاتی که به هر حال 8 سال اصلاح طلبی در ساختار قدرت داشتش برای رسیدن به اهدافی که اعلام کرده بود، مشخصا اشاره کردید به لوایح دوقلوی آقای خاتمی، موارد بیشتری را هم میشه نام بردش از ناکامی هایی که دولت اصلاحات و مجلس اصلاحات داشت، اما به طور قطع شما نمیتونید تفاوت شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری دوره 8 سال زمامداری آقای خاتمی رو با بعد از اون و قبل از اون مقایسه بکنید. آیا میشه این رو منکر شد؟
حتما اینطور هست. این نکاتی که میفرمایید بالاخص در بخش فرهنگ، در بخش رسانه ها، در حوزه های برخی حوزه های سیاست های اقتصادی ما میتونیم امتیازات بسیار بالایی به دولت آقای خاتمی بدیم در مقایسه با دولت آقای احمدی نژاد. اما همونطور که فرمودید شرایط کاملا تغییر کرده. امروز بیت و سپاه قدرت بسیار بیشتری دارند نسبت به سال 76. گستره قدرت دستگاه رهبری و گستره قدرت سپاه بسیار گسترده تر است نسبت به آنچه که ما در سال 76 باش مواجه بودیم. دولت آقای رفسنجانی و دولت آقای خاتمی در حوزه های ماجرا رو به بیت واگذار کرده بودند، در سیاست خارجی، بعضا سیاست داخلی، اما حوزه های اقتصادی رو همچنان تا حدود زیادی در اختیار داشتند. امروز در حوزه اقتصاد هم من معتقدم که دولت بعدی اگر اصلاح طلب باشه چندان جای مانور نداره.
آقای رحمانی، بازگردیم به شما. شما خودتون از نیروهای فعال سیاسی ملی مذهبی بودید که در دوران آقای خاتمی اگر اشتباه نکنم زندانی شدید. فکر میکنید که آمدن اصلاح طلبها با نامزدی با ابعاد آقای خاتمی که به اذعان خود اصلاح طلبان قوی ترین بازیگر اونها در میدان بازی انتخابات در قالب جمهوری اسلامی، اون هم در سال 92 هستش، میتونه تغییراتی رو رقم بزنه در فضای سیاسی، اقتصادی و دیگر عرصه‌های ایران؟
الان این استراتژی ورود اگر موفق بشه فضا رو داغ میکنه. این که حالا چه نتیجهی به دست خواهن آورد اونو باید بعدم بحث کرد. اگر موفق نشن این باعث میشه که هزینه و ریزش بیشتری در اون بافت اصلی قدرت شکل بگیره. مهم اینه بعد باید برسیم مرحله های تایید صلاحیت میشوند و اگر شدن چه آقای احمدی‌نژاد نشان داد رئیس جمهور میتواند خلاصه مشکل ایجاد کند و این مشکل در جمهوری اسلامی ساختاری است. یعنی اون تعارضی که مهندس صحابی با آقای خمینی فرمود، گفتش آقای خمینی نمیشود یک سیستم دو تا مدیریت داشته باشه، ولایت فقیه در کنار رئیس جمهور یعنی یک سیستم با دو مدیریت. این سیستم همچنان تعارض خود پیدا کرده و باید دیگه طرف نهایی بشه. در اون موقع این آسیب شناسی که آقای محمدی میشه باید ادامهش باشه، ولی این آسیب شناسی ها وقتی موثره که یک حرکتی هم جامعه داشته باشه و الان این گفت شدگی باید یه مقدار باز کرد و این گفت شدگی هم اینجور نیست که همه نیروها هماهنگ باز کنن. برخی از نیروها این امکانو دارن میتوانن برن. چه بهتر به نظر من کسی بود به آقای خاتمی کاندید میشد که از یک استحکام موضع‌گیری بیشتری برخوردار بود. ولی واقعیت اینه که اون چی که الان هست و میتواند این بازی جرم کنه تا کلاسانه های خاتمی است و من گفتم ممکنه بازیگر نهایی و گلزن نهایی صحنه نباشه. آقای خاتمی اون اعتماد داره که بیاید به صلاح علاوه کاندیداری کند، یک سری شورهای ایجاد کند، افرادی از شهرستانا بیان دیدنش، دیدارهای صورت بگیره، تلفاتش صورت بگیره. چون اگر استراتژی باز کردن فضا در جامعه ایران باشه تا دوباره صداها بلند بشود، این یک مسیره، مسیری است که هزینه‌اش نسبت به مسیرهای دیگه هنوز کمتره، بی هزینه نیست و نتیجهش هم مشخص نیست. واقعا ما در تنگه حرکت میکنیم، ولی این یک واقعیت جامعه ایرانه و آقای خاتمی هم یکی از این چهره هاست.
خب آقای محمدی، آقای رحمانی از به انتخابات به مثابه یک رسانه برای اصلاح طلبا و گفتمان اصلاح طلبی یاد میکنند، این که به هر حال شرکت در انتخابات یا حتی مطرح شدن بحث حضور نامزد قوی اصلاح طلبان در بحث انتخابات میتونه منجر به باز شدن قفلی بشود که در چند سال گذشته پس از انتخابات سال 88 و وقایع بعد از اون بر فضای سیاسی ایران زده شده و میتونه گفتمان اصلاح طلبی رو یک بار دیگه فراگیر بکنه، به هر حال بحث پیرامون اون شکل بگیره. آقای خاتمی که تا پیش از این رسانه‌ها حتی از انتشار عکس و خبرش ممنوع بودن، امروز خبرگزاری مهر و خبرگزاری‌های نزدیک به دولت و حاکمیت میتونن و باید اخبار ایشون رو پوشش بدن. فکر میکنید که همین دستاورد برای اصلاح طلب ها تا اینجای کار که منجر به باز شدن نسبی فضای بسته سیاسی سالهای اخیر میشه، نمیتونه به عنوان یک حرکت و کنش سیاسی مورد توجه قرار بگیره؟
ببینید، من معتقد نیستم که سیاست عرضه آرمانگرایی و مطلقگراییه و باید در حوزه سیاست ما ببینیم که وسایل آیا با اهداف هماهنگی دارن یا نه، هزینه ها رو با فواید مقایسه کنیم. آقای رحمانی فواید مشارکت اصلاح طلبان رو در انتخابات فرمودن، یکی از فوایدش رو من اشاره میکنم به هزینه هایی که داره، بعد ببینیم که آیا اون فواید به این هزینه ها میارزه یا نمیارزه. هزینه هایی که مشارکت اصلاح طلبان داره، یک، گرم کردن تنور انتخابات هست برای حکومت در حالی که اصلاح طلبان شانس اندکی برای پیروزی دارند و شانس اندکی برای شرکت در این فرایند انتخابات دارن. فهمودن که انتخابات باعث میشه از شهرستان ها افرادی بیان و بتونن آقای خاتمی رو ملاقات کنن. آقای لقمانیان و چند تن از دوستانشون که از همدان میخوان بیان تهران، اونها رو در میان راه بازداشت میکنن. این فواید کمتر دیده میشود. برای حکومت به نظر من گرم کردن تنور انتخابات بسیار فایده بیشتری خواهد داشت تا برای اصلاح طلبان. نکته دوم، فاصله گرفتن سبزها هست از همدیگر و عمیق‌تر شدن شکاف میان اصلاح طلبان هست، چون اونهایی که میخوان در انتخابات شرکت کنن باید از سبزها براءت بجویند، باید اتفاقات سال 88 رو محکوم کنند که در حال انجام این کارها هستند. همینها به شکاف میان اصلاح طلبان دامن میزنه. نکته سوم، کنار گذاشتن برنامه اصلاح طلبی هست که در دهه 70 مطرح شده، هنوز هم به نظر من رؤوسش همون هاست. بحث نظارت استصوابی، بحث اختیارات رئیس جمهور، بحث موانع برای فعالیت رسانه ها، اونها از سر جای خودش هست، اما ما در برنامه اصلاح طلبان اصولا چنین چیزهایی رو نمی بینیم و نمیتونیم ببینیم، چون همه اینها حاکمیت رو به چالش میکشه و یادآور میکنه به حاکمیت که اصلاح طلبان به دنبال همون بحثای گذشته هستن و اونجاست که اینها قیچی خواهند شد. و نکته چهارم، این مشارکت از تفرق بیشتر در جناح اقتدارگرا ممانعت میکنه. شکافی که هر روز بالاخص در دو سال گذشته در جریان اقتدارگرا این شکاف در حال گسترش بوده، آمدن شخصی مثل آقای خاتمی باعث میشه که طرف مقابل بسیاری از اختلافات خودش رو کنار بگذاره و متحد در برابر نامزد اصلاح طلبان بیسته.
آقای رحمانی، اشاره کردید شما در فرمایشاتتون که حضور اصلاح طلب ها در انتخابات میتونه فضای بسته سیاسی این سالهای اخیر ایران رو تا حدودی بشکنه. حتی اشاره کردید به جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال 88، جنبش سبز، که میتونه از پس این اتفاقات یک بار دیگه جوانه بزنه، یک بار دیگه خودش رو پیدا بکنه. آیا بدون اشاره کردن به سرنوشت و موضوع رهبران جنبش سبز، آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، یا بدون اشاره مستقیم و مطرح کردن بحث زندانیان سیاسی عقیدتی بعد از برگزاری انتخابات سال 88، آیا مردم و اون سرمایه اجتماعی که کسب شده از پس ایستادگی رهبران جنبش سبز بر سر آرمان‌ها و بر سر تعهداتی که با مردم داشتن، آیا بدون اشاره به اونها نامزد اصلاح طلب‌ها میتونه یک بار دیگه اون سرمایه رو جمع بکنه، اون سرمایه رو زنده بکنه و اون گفتمان و اون فضایی رو که شما مطلوب نظرتون هستش رو به وجود بیاره؟
اصلاح طلبانی هستن اصلا میخوان وارد انتخابات بشن، با آقای خاتمی اینا کار ندارن. اینا برای اون تفرقی که آقای محمدی میگه تفرق حاصله، با ورود آقای خاتمی میخوان این تفرق کم کنن. ما با قافله اصلاح طلبی مواجه هستیم. ببینید شما یه صورت مسئله داری، میخوای اون صورت مسئله رو حل کنی. ایدئال من گفتم اینه، کاندیدای من یه تیپی مثل آقای، مثال دارم، آقای محمد توسلی از نهضت آزادی که تیم کارشناسی هم پشتشه. حالا با توجه به اینکه الان رد صلاحیت خاتمی خیلی هزینه زاست، رد صلاحیت آقای محمد توسلی از نهضت آزادی که اصلا مسئله ایجاد نمی‌کنه، چون بیرون حاکمیته، با توجه به این ایشان اومده که تا یه حدی تفرق از بین ببره. آقای عارف از همین الان کاندیداست، آقای کواکبیان از همین الان کاندیداست. کسی هم نمی‌تونه بگه که شما اصلاح طلب نیستی. خب اصلاح طلبی که مارک مشخص رو سینه من شما نیست یا دیگران، ممکنه شکست هم بخورن، ولی یه درک هم هست. اگر موفق بشن بهش میرسن، ولی میشه گفت اگر هم موفق نشن، این خط رفته برنامه بیت آوردن سه اصلاح طلب ضعیفه که با 2-3 میلیون رای تو انتخابات برن کنار و اون سرنوشت مؤتلفه سرشان بیاد در مجلس ششم که دیگر نتوانستن به عنوان نیروی اصلی به صحنه سیاست اصولگرایان برگردن. حالا با توجه به این، ما با یک جریان‌های مواجه هستیم که افراد دارن کار خودشون رو میکنن. تلاش اینجا هست شما بسیار هم‌نوایی و یه نوع تعادل برید تا بدید نتیجه بگیرید، و اگر نگرفتید لااقل بگید که رهبری هزینه‌شو بپردازه. یعنی این بازی نیست معلوم برنده بشه، ممکنه باختن باشه، ولی واقعیت جامعه‌ای در نظر باید بگیریم. الان آقای خاتمی تعلقش به رهبران جنبش سبز خیلی بیشتر از آقای کباکویان یا آقای دیگران هست. آقای خاتمی هیچ وقت نمیاد از جنبش سبز براعت به جوه، اگرچه آقای خاتمی همواره با جنبش سبز انتقاد داشته و ما اینو میدانیم، ولی با توجه به این برآوردهای بحثی داریم، کشمکش های در اون حاکمیت میتواند فضای باز کند که جامعه مدنی ایران دوباره نفس بکشه و این نفس ماجرا خلق میکنه. ما متاسفانه نهادهای مدنی قدرتمند نداریم که در حالت عادی بستر ایجاد کنیم مثل کشورهای اروپایی. مردم به بهانه نیاز دارن. در ایران یا انتخابات با یک کاندیدای قوی بستر ماجرا میشود، یا یک انتخابات سرد برای اقشاری که قبول ندارن برگزار خواهد شد. ضمن اینکه در انتخابات اخیر با وجود انتخابات شوراها مسئله مشارکت یک مقدار برای حکومت حل شده. یعنی ما باید این صورت مسئله رو 1-2-3-4 که بکنیم، اونم یعنی ما چقدر میتوانیم در اینجا بازی بکنیم و این بازی چقدر میتواند به نفع دموکراسی باشه. ضمن اینکه گفتم در هر بازی سیاسی امکان دارد که شما به نتیجه نرسید، ولی اگر هم به نتیجه نرسید لااقل حریف یک هزینه سنگینی بپردازه. این نکات هم باید در تحلیل توجه داشت.
یعنی اساساً آقای رحمانی، شما بحث ورود آقای خاتمی یا دعوت از ایشون رو برای نامزدی در انتخابات فارغ از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری بحث میکنید، درسته؟
بله بله، کاملا اینطوری. اصلا ببینید، من گفتم این کاندیدای محبوب من نیست، ولی من دارم اون که در صحنه سیاست ایران اتفاق میفته و بعد مرحله دوم تقاضای ما از خاتمی اگر رفت کنار باید کمک کنه به اجماع، گفت تصمیم فردی نگیره. یعنی باید این گفتگوها در فضای عرصه عمومی با نقد منصفانه بشود، یک تعدیل ایجاد کرد، تعدیلی که هم سبزها هم دموکراسیخواها و هم اصلاح طلبان یه مقدار به هم نزدیک بداره.
آقای محمدی، آقای رحمانی از هزینه زایی برای حاکمیت صحبت کردن با نامزدی آقای خاتمی و اینکه به هر حال بدنه قدرت سیاسی با این کار میتونه بخشی از بدنه تراشیده بشه یا اینکه دچار تردید بشه. دست کمش این هستش که اصلاح طلبانی که به هر قیمتی حاضر هستند که در بازی انتخابات شرکت بکنن، به تعبیری باید حسابشون رو با آقای خاتمی مشخص بکنن، و بحث ایشون این هستش که اصلاح زبان میتونند اون سرمایه اجتماعی رو که کسب کردند کماکان برای خودشون نگه دارند، فارغ از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری هم این بحث رو میکنند. نظر شما در این ارتباط چی هستش؟ یعنی این برنامه اصلاح طلبان با حضور آقای خاتمی آیا برآورده خواهد شد؟
من تصور نمی کنم. در باب باز شدن فضا فرمودند آقای رحمانی و دیگر دوستانی که در این باب در واقع موافق حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده هستند، ما نشانه نمی بینیم سیاست رسمی حکومت برای انتخابات آینده انتخابات پرشور نیست، انتخابات آرام هست. آقای جنتی به صراحت در نماز جمعه گفتند که به دنبال انتخابات آرام هستند و انتخابات قانونی، البته به این معنا که همه چیز تحت نظر شورای نگهبان انجام بشه و کسی شورای نگهبان رو مورد چالش قرار نده. در باب هزینه هم که افراد میگن که
ببخشید آقای محمدی، من اشاره بکنم که خود شما هم اشاره کردید که یکی از ضررهای حضور آقای خاتمی این هستش که این انتخابات تنورش گرم بشه. چطور این دو با هم جمع میشن که آقای جنتی به عنوان یکی از برگزار کنندگان این انتخابات آرام بخواد، اما در این حال حضور آقای خاتمی تنور انتخابات رو گرم میکنه که به نفع حاکمیت هست؟
نه، حکومت انتخابات گرم رو میخواد، اما اولویتش در انتخابات آرام هست. یعنی اگر جایی در برابر این دو گزیده قرار بگیره که آمدن مردم به عرصه خیابان مخاطرات امنیتی ایجاد بکنه، سریعا اون رو جمع میکنه، چون اولویت حکومت انتخابات آرام هست نه انتخابات پرشور. اما از انتخابات پرشور از رأی بیشتر افراد طبعا استقبال میکنند. نکته دیگری که وجود داره این وسط این هست که آیا حکومت در رد صلاحیت آقای خاتمی یا دیگر اصلاح طلبان هزینه پرداخت خواهد کرد یا نه. من فکر میکنم در سال 88 این گذر برای حکومت صورت گرفته، از سال 88 به این طرف، هم در نپذیرفتن چالش و هم در حصر آقای موسوی و کروبی حکومت پذیرفت که برای انسجام درونی خودش باید این گونه هزینه ها رو بپردازه. ریزش هایی رو هم که در نظر گرفته بودن که حالا ممکنه این ریزش ها انجام بشه، این ریزش ها در چند سال گذشته انجام شده. من فکر نمی کنم که شورای نگهبان یا دستگاه رهبری احساس خطر بکنن از اینکه اگر آقای خاتمی رو رد صلاحیت بکنن هزینه بالایی رو خواهند پرداخت. بیشتر فکرشون این خواهد بود که اگر آقای خاتمی بیاد چه فایده‌ای برای حکومت خواهد داشت. آیا آقای خاتمی همچنان میتواند نقش تزیین حکومت رو در عرصه خارجی داشته باشه برای کاهش فشارهای خارجی؟ بیشتر به اونها فکر خواهند کرد. هزینه ها رو پرداختند و بیش از این هم آماده پرداخت هزینه هستند.
آقای رحمانی، دقایق پایانی هستش، فرمایشات آخرتون رو بفرمایید که هم نظرتون درباره صحبت‌هایی که آقای محمدی انجام دادن چه هستش، همین که نظر نهاییتون رو بشنویم. خیلی سپاسگزار میشم.
حکومت جمهوری اسلامی یا حکومت قدرتمندیه. در یک کشوری امپراتوری مانن هر کس حاکم میشه قدرت، این هزینه پرداختن اندازه نداره، یه نسبت به اصطلاح دیالکتیکی جامعه و جامعه مدنی و جامعه. واقعیت اینه که این یه نوع خراشیدن این دیواره. شما باید بده این دیواره بخراشی. این یکی از راهاش به این شکافاتی داخل حاکمه، یا این حکومت تن میدهد یا وای میسته دیگه. این کشمکش هنوز به نتیجه نهایی نرسید. جنبش صبر خیز برداشت، دوباره متوقف شد. دوباره این حرکت اصلاح طلبانی داخل نظام با دید کارشناسی با منافع نظامیان و منافع بیت هماهنگی ندارد. دید کارشناسی که بروکرات های حاکمیت و برخی از دموکرات های حاکمیت که نصف نیمم دموکرات هستن دارن، این دیدگاه به اصطلاح معروف مسئله جامعه ایران ایجاد میکند. این مسئله به نفع جامعه مدنی است. گاهی میشود گاهی نمیشود. اینجا که از بلحاظ کنش سیاسی دید جامعه محور دنبال اینه که این فضا باز بشه. بحث این نیست آقای خاتمی کاندیدا بشه. آقای خاتمی حتی اگه کاندیدا نشد، باید اون کاندیدایی که اجماع میاره ایشان کمک کنه و تصمیم فردی هم نگیره. ببینید ما اینجا یک حزب نداریم که، ولی وقتی که یه حرکتی شروع میشه یه حرکت کمک کرد که این حرکت به یه جایی برسه. پس به نظر من رد صلاحیتی که کاندیدایی که حتی غیر آقای خاتمی روش اجماع نسبی باشه، هزینه زاد ریزش داره و این ریزش بازم لازمه و اون موقع بازها و دیدگاه جدیدی بازم در جامعه ایجاد میشه. ورود او هم بدون شک بدون براحت جستن از رهبران جنبش سبز خواهد بود. اگه براحت به جوه دیگه کاندیدای اصلاح طلب به اون معنای اجماعیش نیست. به این خاطر با ورودش ماجرا خلق میشه، ماجرایی که ما الان بیشتر بهش نیاز داریم تا صدای جامعه مدنی باز بشه، تا قدرت رو یه جاهایی یا
اگه پاسخگو نیست ملاحظه کارتر کنه تا این مسیر برود به سوی فضای نسبی. نگاه من به هر انتخابات و هر کنش سیاسی در داخل ایران به عنوان کم هزینه ترین راه ممکن که مردمم فعلا آماده هستن تا این حد هزینه بدم و به عنوان کسی که تو دوره اصلاحات هم زندان کشیده و حتی سخت‌تر هم کشیده، انفرادی 6 ماهه ما در دوره اصلاحات رخ داد، ولی در این حال معتقدم این مسیر است که میتواند جامعه رو با هزینه کمتر به یک مسیری برساند و این اگر هم نرسان باز حکومت هزینه‌اش رو بده.
آقای محمدی، حرفای آخر شما رو هم میشنویم.
فکر میکنم که مشارکت در انتخابات آینده هزینه بیشتری برای جریان اصلاح طلبان داره تا فوایدی که ذکر شده است.
سپاسگزارم از شما دو بزرگوار، مجید محمدی، جامعه شناس مقیم آمریکا، و تقیه رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس. با سپاس بسیار از شما که ما را در این برنامه دیدگاه‌ها همراهی کردید. برایتان روزگاری بهاری آرزو می‌کنم. روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Come on. هفته ها از رادیو فردا.
در نمایشگاه بزرگی از پورتراهای عکاسی من ری، عکاس، نقاش و فیلمساز آمریکایی، بیش از 150 اثر او در گالری نشنال پورتری لندن به نمایش درآمده است. این نمایشگاه در 4 بخش دوره‌های مختلف زندگی حرفه‌ای من ری را از سال 1916 تا 1968 در بر می‌گیرد. برخی آثار این نمایشگاه که از کلکسیونرهای خصوصی به امانت گرفته شدند، برای نخستین بار است که در بریتانیا به نمایش درآمدند. من ری در دوران کاری خود نه تنها از بزرگترین نقاشان، نویسندگان، موسیقیدانها و سینماگران زمان خود عکاسی کرد، بلکه بسیاری از دوستان، آشنایان و حتی معشوقه های خود را نیز مقابل دوربین نشاند. در میان چهره های هنری و ستارگانی که من ری از آنها عکاسی کرده، کاترین دونوف بازیگر فرانسوی تنها چهره است که هنوز هم زنده است. نمایشگاه پورتراهای من ری در لندن تا 27 ماه می امسال ادامه خواهد داشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا.
هر سال تو این لحظه ها حالم همینه، انگار که غرقه یه حس استرابم. چند ساعت دیگه درست یک سال میشه، یک سال میشه که نمیتونم بخوابم. هر سال تو این لحظه ها حالم همینه، انگار سر ریزم از احساس رسیدم. حس میکنم بدجور نزدیکی به خونه، وقتی که مردم بوی عیدی گوش میدن. حقای خوبم چیدن یک سیب که هیچ، من پشت رده تو دل آتیش میرم. حس میکنم آدم به دنیا اومدم تا این سیب و از دستای تو ایدی بگیرم. حقای خوبم چیدن یک سیب که هیچ، من پشت رده تو دل آتیش میرم. حس می کنم آدم به دنیا اومدم تا این سیب و از دستای تو ایدی بگیرم. زمان سال که هم خوب حاله، هم با خودت درگیر حس دردی. عیده کاری ندارم ای برمیگردی یا نه، تو هر زمان سال که برگردی. عیده حفظین امسالو کنار آینه چیدم تا لحظه لحظه جای خالی تو ببینم. تقویم امسالم تموم شد بس برگرد، تنها محاله پای این سفره بشینم. حقای خوبم چیدن یک سیب که هیچ، باید پشت رده تو دل آتیش میرم. حس میکنم آدم به دنیا اومدم تا این سیب و از دستای تو ایدی بگیرم. محبای خوبم چیدن یک سیب که هیچ، من پشت رده تو دل آتیش میرم. حس می کنم آدم به دنیا اومدم تا این سیب و از دستای تو.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
گرچه دنیا پر از زخمه یا که آدم رو خستم، اگه با اندو بشینم راه شادی رو بستم. اگه میخوای زندگی تو به روی هم ببندی، باید باشی و خوش باشی به ریش من بخندی. حالا برخیز و با ما بخون، با خاندن تو میرخز جهان. حالا برخیز و با ما بخون، با خاندن تو میرخز جهان. زخنده ی تو گیتار را می نوازم ساعت ها، اینکه زندگی یک بار به نوش جام و مرحبا. غم پرستا می خوان مرگ و به صورت ها بپوشن، اما باید خودشونم همین زهر رو بنوشن. حالا برخیز و با ما بخوان، با خواندن تو می رخ سر جهان. حالا برخیز و با ما بخوان، با خواندن تو می رخ سر جهان. شادی تو می لرزه لب بالای ظاهر، گیتار ما می خونه نه شهنه و نه شاهد. از خنده های خیال نخواهید چیزی دیگه، آزادی آوازی باش بهشت کس ندیده. حالا برخیز و با ما بخون، با خواندن تو می رخ سر جهان. حالا برخیز و با ما بخون، با خواندن تو می رخ سر جهان. حالا برخیز و با ما بخون،
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
پیشینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 3.
کاری میکنه دلم تا بغضم رو پنهون کنه، چی میتونه فکر تو رو از سر من بیرون کنه؟ یا داغ رو دلم بذار، یا که از عشقت کم نکن، تمام تو سهم منه، یکم قانعم نکن. خواستم به چی دی نگم، توجهشم خواهش کنم، درا رو بستم رود تا احساس آرامش کنم. باور نمی کنم ولی انگار غرور من شکست، اگه دلت می خواد بری اصرار من بی فایده است.
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر نوروزی رادیو فردا بودی. انتخاب نام این ترانه است با صدای شادمهر عقیلی. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه سال 1391، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
صدای فرداست، رادیو فردا.
مونده است و مهم نیست ساعت چند است چه مغانه زنده است چه بحشیانه چه وحشیانه نیستی چه عاشقانه بود عمر من چه زخم روزمره‌ای
بر روی خط فردا.
رادیو فردای عزیز، این روزها که کارای آخر تزم رو میگذرونم، شما دوست جدید من و همدم من هستید. امیدوارم که همیشه مشوق و همراه همه ایرانیان باشید.
تبریک سال نو به زبان هلندی با هارت خفلیتیت ان وست وست فاهی داره این
عید سعید باستانی را به شما همکاران عزیزتون و همچنین هموطنان عزیزم تبریک بگم. خیلی خیلی دوستتون دارم. امیدوارم امسال سال خوب آزادی و رهایی باشه. دوستتون دارم. دوستتون دارم.
صدای شما صدای فرداست.
Stop.
تازه‌های جهان دانش.
کار زیاد سرطان‌زا نیست. پژوهش‌های فراوانی درباره ریشه‌های گوناگون بیماری سرطان انجام شده و بعضی پژوهش‌ها تأیید می‌کنند که فشار ذهنی و بدنی ناشی از کار توان‌فرسا در دراز مدت به سلامت صدمه می‌زند. تیمی تحقیقاتی متشکل از دانشمندان اروپایی در گسترده ترین پژوهشی که تا به حال در این زمینه انجام شده نشان داده است که هرچند استرس و فشار کاری به قلب و اندام داخلی دیگر صدمه میزند، اما باعث ایجاد سلولهای سرطانی نمی شود. به گفته دانشمندان 90% انواع سرطان تحت تأثیر سبک زندگی به وجود می آید، از مصرف دخانیات گرفته تا بعضی ویروس ها و نیز اشعه ماورای بنفش. اینکه شرایط روحی تا چه حد می تواند مؤثر باشد هنوز چندان روشن نیست. تحقیقات پیشین نشان داده که استرس باعث ایجاد التهاب در بدن می شود و این التهاب زمینه مناسبی برای ایجاد سرطان است، اما تحقیقات تازه رابطه ای بین استرس شغلی و سرطان نیافتند، با اینکه ممکن است انواع دیگر استرس در ایجاد سرطان نقشی بازی کند.
بردم همه